أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بدهد، قلب مقدس اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بدارد، ثوابی از جمع و محفل ما به امواتمون، گذشتگانمون، شهدامون، شهید تشییع شده امروزمون، به همه اونهایی که حقی به گردن ما دارند و امروز دستشون از این دنیا کوتاه هست، ثوابی از این مجلس عائد و واصل بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله که خدای متعال در دنیا و در آخرت دست ما را از دامان اهل بیت و مخصوصا از دامان امام حسین علیه السلام کوتاه نگرداند و انشاءالله ما در هر دو جهان، هم در دنیا و هم در آخرت، همراه کاروان امام حسین و حسینیا باشیم، باز به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. خدای متعال وقتی که اراده کرد انسانها رو خلق بکنه، در روایات متعددی هست که طینت مؤمنین رو از طینت کفار جدا قرار داد. از همون ابتدا خدای متعال کفار رو با مؤمنین یکی نکرد. اونهایی که معلوم بود اهل کفر هستند، اونها طینتشون جدا بود از اونهایی که معلوم بود اهل ایمان هستند، که حالا اسراری هم داره که اینها خودشون در یه مواقفی انتخاب کرده بودند، یعنی در یه مواقفی ابتدا ایمان به اونها عرضه شده بود، به همه انسانها اسلام به اونها عرضه شده بود، ایمان عرضه شده بود، نبوت پیغمبر عرضه شده بود، ولایت همه اهل بیت به همه انسانها قبل از این دنیا عرضه شده، و حالا بعضی پذیرفتند، بلا گفتند، قالو بلا شد و اومدن داخل در اهل ایمان، و بعضی هم نگفتند، انکار کردند. به تعبیر روایت بعضی به زبان نفاق بلا گفتند، یعنی اصلا نپذیرفتند با اختیار خودشون، با اراده خودشون، اصلا جبری در کار نبود. اما بعد خداوند وقتی اینها خودشون انتخاب کردند، طینت هاشون رو با هم مختلف قرار داد، گل و سرشتشون که حالا ما دقیقا نمیدونیم منظور از اون سرشت اولیه چیست، اما اونچنانی که در قرآن اومده و اونچنانی که در روایات اومده، این سرشت اینها رو خدا جدا از هم آفرید، از یک جنس نیافرید. بنابراین کافر و مؤمن از اساس و ریشه با هم مختلفن. هر کاری بکنه، درسته که ما در ظاهر و در خلقت و در رفتار و در گفتار در خیلی چیزها ممکنه شباهت پیدا بکنیم، اما مثل دوتا درخت میمونه که این دوتا درخت دو ریشه متفاوت دارن، تو دو تا زمین اینا رشد کردن، ساقه هاشون هم با هم مختلفه، فقط وقتی که شاخ و برگ در آوردن، شاخ و برگا رفته تو هم. وقتی نگاه میکنیم فکر میکنیم یه درخته، ولی وقتی عمیق میشیم به ریشه ها نگاه میکنیم، میبینیم ریشه هاشون با هم متفاوته. ریشه مؤمن با ریشه کافر دو تاست. شاید قریب 120 چند روایت معتبر از اهل بیت علیهم السلام در این رابطه رسیده و 7-8 یا 9 آیه قرآن مستقیم و غیر مستقیم به این مطلب اشاره میکنه که طینت مؤمن از طینت کافر جداست، سرشت مؤمن از سرشت کافر جداست، از یک حقیقت نیست. بعد حضرت فرمودن که لذا شما وقتی نگاه میکنید میبینید مؤمنین رو بی جهت دوست دارید. شما که مؤمن هستید وقتی به مؤمنین میرسید هر جای عالم که باشند، به هر رنگ و زبانی که باشند، همین که مؤمنند داخل در وادی ولایت اهل بیت هستند، شما یک محبتی و یک رابطه صمیمانه‌ای بین خودتون و او احساس میکنید. و بالعکس با کفار، کسی که واقعا تینتش بر دشمنی اهل بیت سرشته شده، شما هر کار میکنید انگار اون حس محبتی که بین خودتون دارید و بین اونها پیدا نمیکنید. این ریشش در همین اختلافی است که بین شما قرار داده شده. حالا غرضم الان اون مطلب نیست، شاید بعداً به اون هم رسیدیم. اما این روایات به ما میگن که بعد از این که خداوند این تینت ها رو آفرید، اینا رو با هم مخلوط کرد. یعنی انسان های مؤمن و انسان های کافر با هم مخلوط شدن. اینجور نبود که مؤمن ها همه جدا خلق بشن و بیان به این دنیا، کافرها همه جدا خلق بشن. اینها در یک اختلاطی و در یک درهم ریختگی قرار گرفتن برای این که خداوند صحنه امتحان براشون فراهم بکنه. یک بار در عوالم قبل امتحان شدند، اما خب بالاخره یه نفر ممکنه بگه که من اون دنیا کوتاهی کردم، میخوام جبران بکنم. خدای متعال باز فرصت جبران برای همه قرار داد و این دنیا دوباره شد صحنه یک امتحان جدیدی. حالا درسته که ما این رو میپذیریم که در این دنیا همه مورد امتحان هستیم، ولی این امتحان اول ما نیست. قبلا هم ما امتحان پس دادیم. حالا الان میخوایم کاستی ها رو جبران بکنیم. اگر اونجا کم گذاشتیم اینور جبران بکنیم. که وقتی وارد عالم بعد میشیم، باز این عالم هم که ما تموم نمیشیم که. این عالم نه اولین عالم ماست نه آخرین عالم ماست. وقتی از این عالم تمام شدیم، وارد عوالم بعد شدیم، وارد عالم برزخ شدیم، وارد عالم قیامت شدیم، اوضاعمون بهتر از اوضاعی باشه که اینجا داشتیم. فرصت به ما داده شده خودمون رو رشد بدیم، ارتقا بدیم، که به تعبیر پیغمبر فرمودن مثل مزرعه است که شما اینجا فرصت دارید بکارید و هر چه کاشتید اون طرف فرصت دارید درو کنید و نتیجه و ثمرش رو اونور خواهید. اما برای اینکه این امتحان صورت بگیره، خب اگر مؤمنین همه با هم بودن، همه تو دستگاه ایمان بودن، که خب تکلیف همه روشن بود. کفار هم همه تو دستگاه کفر باشن، خب تکلیفشون روشنه. اما وقتی با هم مخلوط باشن دیگه تکلیفشون روشن نیست. به این راحتی تکلیفشون روشن نیست که حالا در صحنه های حساس، در بزنگاه ها، جانب ایمان رو میگیرن یا جانب کفر رو میگیرن، جانب خدا و اولیاء خدا رو میگیرن یا جانب طاغوت ها و اولیاء طاغوت رو میگیرن. این فرصت امتحان و صحنه امتحان که در این دنیا برای همه انسان ها، چه مؤمن چه کافر، پهن شده و قرار داده شده. و یه سرفصل هایی در تاریخ وجود داره که در اون سرفصل ها فرصت امتحان برای همه پیش آمد. یه فرصتی پیش آمد که همه الان دیگه میتونن انتخاب بکنن. از جمله وقتی انبیاء می آمدند، هر پیغمبری که می اومد تلاشش این بود که مؤمنین رو از کفار جدا بکنه، این اختلاط از بین بره، این درهم ریختگی از بین بره، مؤمنین خودش رو به سمت خودش جلب بکنه و کفار از مؤمنین جدا بشن. خب مثلا می دونید حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام قریب به 950 سال مردم رو به خدا دعوت کرد. 950 سال مردم رو به خدا دعوت کرد. نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود. هرچی دعوت کرد، نه که اینها ایمان نمی آوردن، کافرترم می شدن، بر تینت کفر بودن، ولی خسته نمی شد، چون این صحنه صحنه امتحان بود. هیچ از گفتن انان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید. گفت از بانگ و علالای سگان، هیچ واگردد زراحی کاروان. یا شب مهتاب از غوغای سگ، سوست گردد بعد را در سیر تگ. محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر خلقت خود میتند. خلقت او و تینت او و پاکی او دعوت به ایمان بود. دشمنانش خلقتشون و تینتشون دشمنی با خدا بود، دشمنی با ایمان بود و از این جهت با هم سر سازش پیدا نمی کردن. همینطور در انبیاء بعدی، شما همین داستان انبیاء رو که نگاه بکنید، مرحله به مرحله وقتی میاد جلو، همه انبیاء در واقع یه صحنه آزمایشی، یه کوره آزمایشی برای امت خودشون بودن که آیا شما راه ایمان رو انتخاب میکنید یا راه کفر رو انتخاب میکنید. در سوره مبارکه انسان میخونیم دیگه، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقناه من نطفه امشاج نبتلیه. ما انسان رو از یک سرشت مخلوطی آفریدیم، یعنی سرشت ها با هم مخلوط شد، او را مبتلا میکنیم، مورد امتحان و آزمایش قرار میدیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، ابزار این امتحان هم بهش دادیم، سمع و بصر بهش دادیم، که حالا سمع و بصر فقط این گوش و چشم معمولی هم منظور نیست باشه، معلوم نیست منظور باشه، بلکه یعنی قوه تشخیص بهش دادیم، قوه درک بهش دادیم. بعد خدای متعال فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انبیاء رو یکی پس از دیگری فرستادیم که راه رو نشون بدن، بیان این راهه. حالا دیگه خودتون میخواید انتخاب بکنید، میخواید شاکر این نعمت باشید، شاکر نعمت ولایت انبیاء باشید، بیاید توی خط، خب فبه المراد، تا ابدیتتون رو آباد میکنید، تا ابدیت، تا بی نهایت. و اگر هم کفر ورزیدید از اون طرف سقوط میکنید، که حالا کفر مراتبش متفاوته، بعضیش ممکنه تا ابدیت نباشه، بعضی از مراتبش فیها خالدونه، یعنی تا ابد اینها در عذابن، اما بعضی مراتبش ممکنه که مراتب پاک شدن هم در بینش باشه، فرصتی برای جبران خدا به اینها بده. تا نوبت به وجود مبارک پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. صحنه آزمایش و ابتلای عظیمی که اون حضرت در عالم به پا کردند یک صحنه فوق العاده بود، یعنی دیگه دشمنان حضرت در اوج بودند، اوج دشمنی ها در زمان پیغمبر ما اتفاق افتاد. ما اوذی نبیون مثل ما اوذیت، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. خود حضرت فرمودند همه انبیا رنج و سختی و زحمت و گرفتاری و مصیبت و ابتلاء به امتهای خودشون، ابتلاء به کفار، اما پیغمبر فرمودن هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. چه سری بود؟ بعضی گفتن سرش این بود که دشمنانی که پیغمبر اسلام داشت در زمان هیچ پیغمبری نبودند، دشمنانی که بعضیشون تو خانه پیغمبر بودند، تو خانه پیغمبر، دشمنانی که بعضیشون دست راست و دست چپ پیغمبر می ایستادند ولی دشمن پیغمبر بودند، دنبال این بودند که نهضت حضرت رو زمین بزنند، دنبال این بودند که حضرت نتونن به اهداف خودشون، به اهداف نبوت برسن، با تمام قوا تلاش می کردن، همه جور توطئه ای هم کردن، همه جور توطئه، از توطئه کشتن پیغمبر، بی آبرو کردن پیغمبر. در اون نقل هست که در یکی از شبها که پیغمبر به سمت یکی از جنگها تشریف می بردن با سپاه خودشون، به یک گردنه ای رسیدن و شب هم بود، باید شبانه عبور می کردن. در اون گردنه یه سری از همینایی که تو سپاه پیغمبر بودن از این منافقین شطور پیغمبر رو رم دادند که این شطور حضرت رو بیاندازه توی دره و حضرت خدای نکرده از دنیا برند به این وسیله، که در ظاهرم معلوم نشد کیا بودن ولی تو سپاه پیغمبر بودن، که بعد حضرت به حذیفه ابن یمان اسماشونو گفته بود و معروف بود که حذیفه میدونه که کیا بودن که شطار پیغمبر رو رم دادن. بعد از رحلت پیغمبر هی میمدن پیش حذیفه، میگفتن که همونایی که خودشونم میدونستن، میگفتن که پیغمبر اسم منم گفت، پیغمبر اسم منم گفت. یکی از همین آقایون وقتی اون اومد پرسید حذیفه عصبانی شد، چون میدونست که تو که سرکرده اونا بودی، بعد میگی که پیغمبر اسم منم گفت، گفت به خدا قسم اگر یک بار دیگه بپرسید اسم همشونو میگم، پیغمبر اسمشونو من گفته، که دیگه کسی جرأت نکرد، خود اون منافقین ترسیدن که بالاخره رسوا بشن و آبروشون بره. بالاخره اینا اینجور بودن تو دستگاه پیغمبر، تو خانه پیغمبر، نزدیکترین افراد به پیغمبر گاهی اینجور اهل خیانت و اهل دشمنی با حضرت بودن. برای همین حضرت فرمودن که هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. شما میدونید وقتی دستور قدیر صادر شد، دستور نسب امیرالمؤمنین به ولایت صادر شد، روز عرفه بود، پیغمبر در عرفات بودن و دستور ولایت امیرالمؤمنین بعد از به عنوان جانشین پیغمبر نازل شد بر پیغمبر، همون آیات ابتدایی سوره مائده است، الیوم اکملت لکم دینکم. این اکمال دین ما روز عرفه است، نه روز قدیر. قدیر ببینید چند روز بعد اتفاق افتاده، 9 روز بعد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. امروز دیگه دین رو بر شما کامل کردم، امروز نعمت رو بر شما تمام کردم، دیگه بعد از این از کسی، از دشمنان نترسید، از من بترسید. از من بترسید یعنی از خودتون بترسید، از گناهان و اشتباهات و نفاقی که در دل خودتون هست بترسید. دیگه دشمنان اسلام با شما کاری نمیتونن بکنن، اما در درون خودتون بترسید از اتفاقاتی که میفته. اما انقدر اوضاع سخت بود که پیغمبر نتونستن این مسئله رو در عرفه ابلاغ بکنن، جماعت همراهی نمی کردن. پیغمبر نگران بودند که مبادا اینو مطرح بکنن و این به اصطلاح امروزی میگن این مسئله شهید بشه، نتونن پیام رو درست برسونن. صبر کردن، منتظر فرصت بهتری بودن، تا اینکه دیگه روز 18ام، روز قدیر خم، اون آیه تند نازل شد. خیلی آیه تندیه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیغمبر ما، اونی که بهت گفتیمو ابلاغ کن به مردم. بلغ ما انزله، فان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر این کار رو نکردی تو اصلا رسالت ما رو انجام ندادی. یعنی ای پیغمبر 23 سال زحمتت داره به باد میره، اگر این نسب رو انجام ندادی زحمتت به باد میره. و البته ما میدونیم که چرا انجام ندادی، والله یعصمک من الناس. خدا میدونه که تو نگران هستی، میترسی از این جماعت منافق که در دل مسلمین رخنه کردن، که اینا نذارن حرف تو درست مطرح بشه و نذارن امیرالمؤمنین رو نصب بکنی. والله یعصمک من الناس. ولی خدا حفظ میکنه، خدا مراقبه که این پیام رو بتونی برسونی. که وقتی این آیه نازل شد دیگه پیغمبر همه رو متوقف کردن، نگه داشتن، گفتن دیگه اینجا باید مطلب رو به گوش مردم برسانیم. ببینید چه ابتلاء بزرگیه. یه وقت آدم درگیر جنگ، درگیری بیماری، اینا خیلی راحت تر از این که شما درگیر منافقا هستی، درگیر نفاق در درون جامعه اسلامی هستی. این ابتلای عظیم پیغمبر بود و باید این خطوط جدا می شد. این خطوط باز هنوز جدا نشده بود، مرحله به مرحله باید پیش می رفت و این خطوط از هم جدا می شد تا رحلت پیغمبر اتفاق افتاد. رحلت پیغمبر اسلام یکی از حلقه های مهم توی تفکیک مؤمنین از کفار بود. اتفاقاتی که بعد از رحلت پیغمبر افتاد، توطئه هایی که این منافقین مدینه علیه پیغمبر و دستورالعمل پیغمبر کردند، به گونه ای بود که حضرت فرمودند ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثتون. همه مردم بعد از پیغمبر به یه معنا از دین برگشتند، نه اینکه از خدا برگشتند، پیغمبر رو قبول نکردند. وقتی وصی او رو قبول نکردند، کسی که 70 روز قبل در قدیر نسب کرده بود او رو به عنوان جانشین پیغمبر قبول نکردن، اینا از دین برگشتن. اساس دین بود، رکن دین بود که اگر پیغمبر انجام نمیداد دینی دیگه در کار نبود، رسالتی در کار نبود. انکار کردن. جز سه نفر، مقداد و عمار و ابوذر، که حضرت فرمودن فقط این ستا استوار ایستادن. امام صادق فرمودن بعد امیرالمؤمنین یکی یکی رفتن اصحاب رو برگردوندن، اونهایی که همه تردید کرده بودن، همه به شک و شبهه افتاده بودن که نکنه همینی که اینا میگن درسته، نکنه همین کاری که اینا کردن درسته. فقط اون سه نفر پایدار موندن، امیرالمؤمنین یکی یکی یاران خودشون رو برگردوندن، 11 نفر 14 نفر، کم یه جماعت خیلی خیلی کوچکی در مقابل اون دشمنان درست کردن. ولی مرزها شروع شد جدا شدن، مرزها بنا کرد جدا شدن. عرض کردم که امتحانها اتفاق میفته تا مؤمن از کافر جدا بشه. کافر نمیتونه الالعبد با لباس نفاق در بین مؤمنین حضور داشته باشه. آرام آرام باید خطوطشون از هم جدا بشه. و یکی از سرفصل‌های مهمش مسئله ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. انقدر این مسئله سخت بود که حتی بزرگانی که حالا در تاریخ اسمشون اومده، اینا به تردید افتادن، به لرزه افتادن که مگر میشه. داره در نقل که سلمان وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو تو اون وضعیت دید، یک لحظه خطوری به دلش کرد، یه لحظه خطور کرد، گفت مگر این آقا صاحب اسم اعظم نیست که اگر اسم اعظم به کار ببره زمین و زمان رو کن فیکن میکنه؟ چجوره که عمامه رو دور گردنش پیچیدن و تو کوچه میکشن؟ سلمان هم جا خورد. بعد همینجور که تو این فکر بود، حضرت رو داشتن میکشیدن میبردن، یکی از این سربازا محکم زد به سینه سلمان، سلمان نقش زمین شد. پیرمرد بود دیگه، خیلی پیر بود سلمان. بعد تو مسجد که همه جمع شده بودن که از امیرالمؤمنین بیعت بگیرن، امیرالمؤمنین که داشتن از جلوش عبور میکردن بهش فرمودن که هازا منزاک، فرمودن اون مشتی که تو سینت خورد و نقش زمین شدی مال اون خطوری بود که یه لحظه به دلت افتاد. تو هم یه لحظه تو ذهنت گذشت که اگر این آقا صاحب اسم اعظمه، اگر خلیفه و حجت خدا بر روی زمینه، این چه صحنه‌ایه که من دارم میبینم؟ خیلی سخت بود. بالاخره صفوف باید از هم جدا میشد. تا به اصلی ترین واقعه تاریخ میرسیم که صفوف مؤمن و کفار رو از هم تا قیامت بناست جدا بکنه. مهمترین واقعه و مهمترین صحنه امتحانی که در تاریخ خدای متعال ایجاد کرده برای جدا کردن صفوف مؤمنین از صفوف کفار، قیام امام حسین علیه السلام و شهادت امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام قیامشون، انقلابشون، حرکتشون تاریخ رو دو تکه کرده، تاریخ رو دو شقه کرده. مؤمنین از کفار به وسیله این قیام جدا میشن. یک ملاک به دست داد، یک محور به دست داد. شاید تا قبل از قیام حضرت هنوز ممکن بود یه سری تردید داشته باشن، یه سری شک داشته باشن، دشمنان خدا رو دوست خدا فرض کنن، دوستان خدا رو دشمن خدا فرض بکنن. اما امام حسین علیه السلام یه صحنه ای در عالم ایجاد کرد که این صحنه دیگه تکلیف همه رو روشن میکنه. شما هستید در مقابل این صحنه، اون ور سپاه عمر سعد و یزید و اون رزالت ها و اون خباست ها و اون کینه ها و اون دشمنی ها، این طرف سپاه امام حسین علیه السلام، یک پارچه نور، یک پارچه معنویت، یک پارچه خدا طلبی، یک پارچه توحید. باید انتخاب کنید آیا قلب شما با کدوم یکی از این دو طرفه. این صحنه امتحان رو امام حسین تا قیامت باز کردن برای بشر که همه انتخاب بکنن که من با این خطم یا با این خطم. و برای همین دیشب عرض کردیم که این خون امام حسین علیه السلام جاودانه شد، چون بناس همیشه این خون حرکت ایجاد بکنه، یا در جهت مثبت یا در جهت منفی. شما نگاه نکنید که دوستان امیرالمؤمنین گریه کنای امام حسین علیه السلام در ایام محرم عجیب دلهاشون، محبتشون به امام حسین علیه السلام تقویت میشه، تحریک میشه، کشش و گرایش پیدا. دشمنان حضرت دقیقاً در نقطه مخالفن. دشمنان حضرت بغضشون لحظه به لحظه افسوده میشه، کینه‌شون لحظه به لحظه افسوده میشه، اینا خطوط از هم جدا شده. و البته یه عده‌ای هم که این وسط مستضعفین هستند که اینها درست بهشون عرضه نشده، که البته روایات ما میگه که هر چی به دوران ظهور نزدیک میشیم مستضعفین کمتر میشن، یعنی اینایی که نمیدونن حق کدومه باطل کدومه، اینا هی کمتر و کمتر میشن تا خطوط کامل جدا بشه، که وقتی حضرت ظهور میکنن و تشریف میارن، کفار از مؤمنین جدا شدن، تکلیف ها روشنه، معلومه کی باید با کی درگیر بشه. این به برکت خون امام حسین علیه السلام. این خون بود که تاریخ رو دو تکه کرد، این خون بود که حق رو از باطل برای همیشه فرقش رو نشون داد. اگر نبود حق رو زیر پای باطل له کرده بودند و از بین برده بودند. دستگاه خلافت بنی امیه یک سلطنتی درست کرده بود، بعد میگفت اصلا خلافت پیغمبر یعنی همین، اسلام یعنی همین، اسلام اموی دیگه، که به قول اون دانشمند اهل سنت گفت معاویه برنامه ریزی کرده بود، حزب اموی برنامه ریزی کرده بود که 1000 سال بر جامعه اسلامی حکومت کنند، 1000 سال. اما خون امام حسین علیه السلام اجازه نداد. 70 سال 80 سال بیشتر دوام نیاوردند و از هم پاشیدند. از اون مهمتر اینکه خطوط رو حضرت نشون دادن. در هر زمانی، در هر عصری انسان‌ها تکلیف خودشون رو روشن میکنن که آیا با کدوم خط هستن، با کدوم جبهه هستن. همین الان هم صفوف در مقابل هم هستن، یزیدی ها یه طرف ایستادن، حسینی ها یه طرف ایستادن. حالا با یزیدی ها هستیم یا با حسینی ها هستیم؟ مؤمنین که تکلیفشون معلومه، عزاداران حضرت که تکلیفشون معلومه، عموم بشر باید آرام آرام تکلیف خودشون رو مشخص بکنن. این سر جاودانگی خون امام حسین، هدف جاودانه شدن خون امام حسین اینه. لذا عرض کردیم وقتی حضرت تشریف میارن در روز ظهور، روز ظهور هم یوم الحسینه، چون روز ظهور حضرت پشت به کعبه میدن، میگن الا یا اهل العالم، اولین جمله اینه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. خودشونو با امام حسین معرفی میکنن، خودشونو با امام حسین. در یه روایتی هست که از حضرت سوال کرد، گفت آقا شما گفتید که فرزندان معنوی قتله کربلا رو امام زمان انتقام ازشون میگیرن و از بین میبرنشون، فرزندان اونها، فرزندانشون چه گناهی کردن؟ حضرت فرمود اینها راضی به فعل آبائهم، الرازین به فعلا، اینا رضایت دارن به کاری که پدرانشون کردن و اگر اینا هم بودن همون کارو میکردن، اگر اینا هم اونجا بودن قطعا همین کار، اگر اینا تو کربلا بودن یه لگدم اینا میزدن، اگر اینا تو کربلا بودن یه سیلی هم اینا میزدن، نبودند، اگر بودند میکردن. و خطوطشون از هم جدا شده، اینها فرزندان معنوی همونها هستند، مؤمنین فرزندان معنوی امام حسین علیه السلام. و لذا درگیری امام حسین تا دوران ظهور ادامه پیدا خواهد کرد. اون صحنه‌ای که حضرت ایجاد کردند، اون درگیری که ایجاد کردند، این درگیری بعضیا خیال میکنند که در تاریخ گم شده. ما گاهی یه سری شبهه هایی که مطرح میشه علتش این است که فکر میکنیم واقعه عاشورا یک واقعه تاریخی بود، در تاریخ یه اتفاقی افتاد، یه جنگی، یه درگیری، یه خونی ریخته شد و تمام. بعضی توجه ندارند که این خونی که ریخته شد در تاریخ موند، در باطن عالم موند، تا قیامت بشر رو تکان داد، وجدانهای بشر رو تکان داد که نسبت به او باید تعیین تکلیف بکنند، آیا در خط امام حسین هستند یا در خط یزید و اتباع یزید هستند، که حالا توضیح بیشتر و تتمه بحث انشاءالله در فرصت دیگری اگر عمری باقی بود. صلواتی بفرستید. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. شما هم اگر خواستید با من زمزمه کنید، دلها رو روانه کنید به صحن و سرای زیبای آقامون، اون ذریح ششگوشه رو در نظر بگیرید، اون حالت پریشانی و آشفت مویی و غبار آلودگی اون بدن مطهر رو در نظر بگیرید، به حضرت سلام بدید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين. این صحنه ابتلا رو سید الشهدا علیه السلام به پا کردند که تا قیامت صف دوستان از صف دشمنان جدا بشه، ولی آسان انجام نشد. خیلی گران تمام شد برای حضرت، خیلی سخت تمام شد. از مثل امشبی آب رو بر روی حرم سید الشهدا بستن. امشب شب قحط آب است. اون شریعه ای از نهر فرات، نهر القمی که اونجا جاری بود، عمر سعد 4000 سرباز رو بر این نهر گماشت که مبادا قطره آبی به حرم تشنگان کربلا برسد. می رفتند حضرت عباس، حضرت علی اکبر گروهی از اصحاب رو بر می داشتند، شبانه به دریای دشمن می زدند، مشک‌ها رو آب می کردند، می آوردند تا شب عاشورا که دیگه روز عاشورا خبری از آب نبود. فقط یک بار حضرت عباس روز عاشورا به آب رسیدند که همه می دانید چه شد. عین عطشه، عطش امام حسین علیه السلام. در نقل دارد که کان یهول و بینه و بین السمائل عطش و کد دخان. انقدر عطش به امام حسین غلبه کرده بود، وقتی به آسمان نگاه میکرد آسمان رو غبار میدید، آسمان رو بخار میدید، انقدر تشنگی بر حضرت غلبه کرده بود. حالا وقتی بر خود حضرت، بر یک مرد تنومند و قدرتمند آتش اینجور غلبه کرده، بر کودکان حضرت آتش چه کرد؟ بر اطفال شیرخوار آتش چه کرد؟ بر زنان و دختران بیپناه آتش چه کرد؟ حر ابن یزید ایستاد جلوی اون جماعت، سخنرانی کرد، گفت نانجیب ها، حیوانات از این آب میخورن، قطره ای از او به حرم پیغمبر نمیدید. در نقلی داره که یکیشون بلند شد جلوی امام حسین، فریاد زد، گفت حسین ببین این آب مثل شکم نهنگ موج میزنه و چقدر براقه، به خدا قسم قطره ای از این آب به تو نخواهد رسید. چقدر تشنگی عجیب بود در روز عاشورا، خیلی مسئله تشنگی سنگین بود. جناب علی اکبر وقتی که از میدان به سمت پدر برگشت دو جمله گفته، دو جمله گفت: یا ابته ان العطش قد قتلني، بابا جون از عطش دارم هلاک میشم، و ثقل الحديد اجهدني، سنگینی این آهنها خستم کرده. امام حسین او رو در آغوش گرفتن، طبق نقلی که زبان در دهان او گذاشتن، دید پدر از خودش تشنه تره. بودن دیو و دد همه سیراب، و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. حالا در این وضعیت بود که حضرت آمدند کنار خیمه، در حالی که همه اصحاب شهید شده بودند، احدی باقی نمانده بود. یه وقت امام حسین نگاه کردند، دیدند بدنهای اصحاب همه پاره پاره روی زمین افتاد، احدی باقی نمانده. صدا رو بلند کردند: یا مسلم ابن اوسجا، و یا زهیر ابن قین، و یا هانی ابن اروه، و یا حبیب ابن مظاهر، قومو ذبو ان حرم الرسول. شما با وفا بودید، مگر نمی بینید ناموس پیغمبرتون در خطره؟ چرا کاری نمی کنید؟ بدنهای بیجان تکانی خوردند، اگر اذن حضرت بود بر می خواستند. یه وقت فرتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، زنها ناله قربت حضرت رو که شنیدند، صدای گریه و فریاد از حرم حضرت بلند شد. امام حسین برگشتند، اصحاب رو آرام، فرزندان رو آرام کردند، زنها رو آرام کردند. بعد جناب زینب کبرا جلو آمد، گفت برادر، از وقتی صدای استنصار شما بلند شد این طفلتون بیتاب شده، این 6 ماهه دیگه آرام نمیگیره از گریه. امام حسین فرمودند: ناولینی حتی اودعه، 6 ماهم رو بیار که با او خداحافظی کنم، با او وداع کنم. دارد که وقتی حضرت این رو در آغوش گرفت دیگه گریهش بند آمد. حالا یا دیگه توان گریه کردن نداشت، یا در آغوش پدر احساس امنیت میکرد. اینها که در صفوف عقب لشکر عمر سعد بودن، نمیدیدن در صحنه چه خبره. یه وقت دیدن در صفوف جلوی لشکر ولوله افتاده، لشکر مضطرب شده، گفتن مبادا نیروی کمکی برای امام حسین رسیده، سرک کشیدن جلو آمدن، دیدن یه قنداقی رو سر دست بلند کرده، یا قوم ان لم ترحمونی فرحمو هذا الرذی، شما با من می جنگید، با این شیرخاره که نمی جنگید، افما ترونه کیف یتلذی عطشا، مگر نمی بینید مثل ماهی دهانش رو از تشنگی باز و بسته می کنه. یه وقت عمر سعد نگاه کرد، دید اگر مهلت به امام حسین بده انقدر احساسات این لشکر رو تحریک کرده، رو کرد به هرمله گفت هرمله اگر معطل کنی خود این لشکر میریزند و ما رو از بین میبرند، هرمله زانو بزن. گفت امیر پدر را بزنم یا پسر را؟ گفت مگر سفیدی گلوی علی اصغر را نمی بینی؟ در مقتل هست امام حسین یک لحظه احساس کرد، فضطربت طفل علا یده، این طفل به دست و پا زدن روی دست حضرت افتاد، یک لحظه نگاه کرد، دید سر علی به پشت خم شده، مشتش رو از خونهای گلوی علی اصغر پر کرد و به آسمان پاشید. تنها جایی که در کربلا هاتف آسمانی ندا داده، چقدر مصیبت بر امام حسین سخت بود که فقط اینجا هاتف دلداری داد، صدا زد یا حسین صبرن یا حسین دعه یا حسین فإن له مرضعا فی الجنه، علی رو به ما واگذار کن، خدا حوریان بهشت را دایه او قرار داد.